در مثلا آموزش رو بهشون یاد میدادن که به رزمنده ها بتونن به مجموعه این کمک کنن و اون آموزش باقی مونده هنوز در مجموعه جهاد دانشگاهی، حالا ما داریم برای عموم جامعه ارائه میدیم. پس آموزش هم که خدمتتون توضیح دادم، عرضم بزرگتون تو بحث تجاری سازی هم یکی از ساختارهای مهم جهاد دانشگاهی بحث کارآفرینی و بحث تجاری سازی هستش که کمک میکنه به جوانان، به دانشجویان، به دانشگاهیان که این ایده های پژوهشی و تحقیقاتی که دارن به جایی رسوندن بتونن اینا رو تبدیل کنن به اجرایی کنن، عملیاتی کنن، به بازار برسونن. اگر مثلا تحقیق کردن در رابطه دارویی بتونن اون دارو از یک سطحی تبدیل بشه به دارویی که اون تحقیقاتشون تبدیل بشه به دارو و بر اساس این مرکز تجاری سازی و مرکز نوآوری و شکوفایی رو در واحدهای جهاد دانشگاهی تأسیس کرده
درست.
که دانشجوها میتونن توی این مراکز یا محققین حتی بیان تو اونجا کمکشون میکنن، شرکت بزنن و حالا باز از ظرفیت‌های معاونت علمی ریاست جمهوری استفاده کنن.
آقای دکتر حبیبی، این حمایت‌ها تا چه حدی هست؟ یعنی تسهیلاتی رو به دانشجو شما میدید تو این راستا یا نه در حدی که فقط کمک‌های علمی بتونن بگیرن از این مرکز؟
من حالا خیلی اینی بخوام خدمت رو انجام بدم، حالا جهاد دانشگاه خیلی پولدار نیستش، سرمایه
یه راه های این رو به همون
آره، بله سرمایهش هم نیروهای انسانی و بزرگی که داره که بسیار ارزشمند هستن. البته اگر مثلا تو خود مجموعه من علوم پزشکی تهران طرح‌های مختلفی میاد، اگر این طرح‌ها مورد تصویب قرار بگیره در حوزه پژوهشی تحقیقاتی، ما بهشون ظرفیتی در مرکز نوآوری خودمون میدیم، بهشون فرصت میدیم که به اون گروه تحقیقاتی که از آزمایشگاه‌های ما استفاده کنن، از راهنمایی اعضای هیئت علمی اون استفاده کنن و تا حتی منابع محدود مالی هم حتی نیاز باشه علاوه بر استفاده از امکانات و که اونا خیلی ارزشمنده، اگه آدم خواهد همونا رو حساب کنه از نظر هزینه بسیار هزینه بر هست، کمک های حد اقلی هم که بتونیم انجام میدیم و اگر صرف جایی برسه که قابلیتی نداشته باشه که از صندوق نوآوری منابعی بگیریم، از معاملات علمی ریاست جمهوری منابعی بگیریم، کمکشون میکنیم، پروپوزال هاشون آماده میکنیم که بتونن در ادامه کار در حوزه تجاری سازی از اونها منابعی بگیرن و اگر طرح شاخص هم باشه و یک نوآوری بالایی هم برخوردار باشه، خود جهاد دانشگاهی این حمایت و این کمک رو با این مجموعه ها انجام میده.
یعنی در واقع استفاده از اون ظرفیت های بومی در هر منطقه به تناسب حالا امکاناتی که شما اشاره کردید. آخه دکتر حبیبی، شاید حالا به عنوان آخرین سوال من بخوام از مسئلتون بپرسم، برای شنوندگان ما هم این سوال باشه که اعزام گروه های جهادی هم آیا در راستای کارهای جهاد دانشگاهی هست؟ یعنی هسته شکل گیری این گروه های جهادی در همین نهاد هست؟
بله، عرضم بزرگتون که خب از همون آغاز تشکیل جهاد دانشگاهی در اوائل انقلاب گروه های جهادی در جهاد دانشگاهی شکل گرفتن، دانشجویان و دانشگاهیان به روستاها می رفتن، همزمان همون جهاد سازندگی هم تشکیل شد و پایه شد برای تشکیل جهاد سازندگی. این فعالیت ادامه داشتش در زمانهای مختلف، در عرضم بزرگ دهه 70 بودش اگر اشتباه نکنم، بله در 8 اواخر دهه 70 و 80 سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی مرکز حمایت از محرومان را ایجاد کردش که این مرکز حمایت از محرومان گروه های جهادی و گروه های خیریه دانشجو سازماندهی و ساماندهی انجام میداد و حتی بعضی هاشون حتی تو خود جهاد هم ساماندهی نشده بودن، گروه خیریه بوده که مستقل تو اون دو یک دانشگاهی فعالیت میکرده، ظرفیت ایجاد کرد که این گروه ها گرده هم جمع میشدن با مسئولین کمیته امداد، من جمله خدا رحمت کنه حاج آقا نیری عزیز و بزرگوار که تمام عمرش رو در خدمت محرومان جامعه بودش، با مسئولین سازمان بهزیستی، با مسئولین سازمان هلال احمر جلسات مستمر و برگزار میکردن تا از ظرفیت این سازمان های حمایتی و خدمت رسان در جامعه هم دانشجویان و این گروه های جهادی آشنا بشن و با کمک اونا بتونن خدمات خودشونو ارائه بدن که چندین دوره همایش این مرکز حمایت از محرومان در قالب مهربانان برگزار کرد و الان هم بسیاری از واحدهای ما یکی از برنامه‌های اصلیشون هستش که گروه‌های جهادی به مناطق محروم برن و بتونن ارائه خدمت بدن و ظرفیت ایجاد کنن که دانشجویان و دانشگاهیان خدمت ارائه کنن.
بله.
این اردوهای جهادی دو تا ارزش داره. یه ارزشش برای اون مناطق هستش، ارزش دیگرش این هستش که این دانشجویان که میرن بعد از فارغ التحصیل شدن اینا عمدتاً مسئولین مملکت میشن، مدیران مملکت میشن، کارشناسان سازمانهای مملکت میشن. وقتی آشنا بشن به نیازهای منطقه، خب در دوران دانشجویی و در زمانی که با این اردوهای جهادی میرن، اونجایی که مسئول میشن به فکر این میفتن که هرچی سریعتر بتونن برای اون نیازهای جامعه برنامه ریزی کنن. و یک تأثیر خوب دیگه این اردوهای جهادی اینه که خود افراد که میرن اونجا، خود افراد از نظر معنوی و نظر روحی و از نظر حتی مدیریتی آماده میشن برای ورود به جامعه و شخصا هم بهره‌مند میشن از حضورشون در مناطق محروم و در اردوهای جهادی.
بله، خستتون کردیم آقای دکتر.
نه،
زنده باشین. ممنونم از توضیحات بسیار خوب و جامعی که فرمودید. اگر نکاتی رو حالا مد نظرتون هست که من نپرسیدم، من از مسئلتون بفرمید.
خواهش میکنم. این کلیت جهاد دانشگاهی که خدمتون گفتم، این
بله،
که ما زنده هستیم به حضور جوانان خوب متعهد کشورمون، استقبال میکنیم از حضورشون در مجموعه های جهاد دانشگاهی، در مراکز فرهنگی جهاد دانشگاهی، مملکت فرهنگی، هم در مراکز پژوهشی و تحقیقاتی اون، و هم فرصتی که در دورهای آموزشی برای ارتقای توانمندی هاشون دیدیم و صدها نوع دوره آموزشی کوتاه مدت برای جوانامون ما پیش بینی کردیم. من یه موضوع دیگه هم میخوام بگم اگر
وقت
هست. جهاد علوم پزشکی تهران، سرکار خانم، الان همونطور که متوجه هستی جامعه در سمت سالمندی داره میره.
بله.
هرچه جامعه سالمندتر باشه، بیماری های غیر واگیر رو به افزایشن. خب وقتی بیماری های غیر مثل دیابت یک بیماری غیر واگیر هستش.
بله.
چاقی، دیابت، کم تحرکی، تو خب این عمدتاً بیماری های دوران سالمندی هم هستش. ما تو این نوع بیماری ها عرضم به حضورتون که پیشگیری خیلی مهمه. یعنی ما هر چقدر توی بحث پیشگیری کار کنیم، باعث این میشه که ما از عارضه این بیماری ها جلوگیری کنیم و باعث این میشه که ما ارتقا بدیم شاخص های سلامتمون رو. ما در جهاد دانشگاهی برای این بحث پژوهشکده بهداشت ایجاد شده و داره فعالیت میکنه، و در خود جهاد علوم پزشکی تهران هم ما پژوهشکده زخم و ترمیم بافت رو ایجاد کردیم که این پژوهشکده در روی زخم های مزمن تمرکز داره و برای درمان اونها هم یک مرکز درمانی بسیار علمی و قابل توجه ایجاد کردیم که این مرکز، افرادی که دچار زخم‌های پای دیابتی هستن به این مرکز میتونن مراجعه کنن و درمان بشن. هم یک مرکز تحقیق، یعنی پژوهشکده ما 3 تا گروه تحقیقاتی و مرکز تحقیقاتی داره که در خصوص این بیماری، در خصوص نحوه درمان این بیماری، در خصوص تولید پانسمان‌های بیولوژیک و پانسمان‌های نوین دارن کار میکنن و کارهای بسیار ارزشمندی دارن انجام میدن. و کار دیگه‌ای که باز ما در محور همین بحث زخم‌های مزمن انجام داریم میدیم، بحث آموزش هستش. ما برای اینکه خب این بیماری هستش که چند رشته باید با همدیگه کار کنن، ارتوپد، جراح، عرضم به حضورتون که متخصص داخلی، کار سختی هست و چون این بیماری طولن میکشه،
یک تیم کامل پزشکی.
آره. ما حالا اومدیم پزشکانو و پرستاران عزیزی که علاقه من هستن در این حوزه کار کنن، آموزش های گذاشتیم براشون، دوره های آموزشی جامعی گذاشتیم که اینها هم توانمند میکنیم که در اقصی نقاط کشور بتونن توجه به این بیمارا کنن و در درمان شایسته این بیماران اقدام کنن.
بله.
و این یکی از کارهای ارزشمندی هستش که جهاد دانشگاهی انجام داده و یک شبکه نانوشته شده برای درمان بیماری های زخم که خب یک بیماری، یک موزلی هستش در نظام سلامت، ایجاد شده. یه مرکز دیگه هم باز در مرکز مجموعه ما هست، مرکز درمان در منزل. اون کسایی که سالمن هستن نمیتونن برن بیمارستان، نمیتونن به پزشک مراجعه کنن، میتونن به تلفن 640-64 تماس بگیرن و پزشک متخصص، عرضم تیم پرستاری، تیم فیزیوتراپی، حتی بحث انجام آزمایشات و حتی در بعضی از مراحل درمان‌های پیشرفته‌تری میتونن در منزل برای این عزیزانی که امکان حضورشون در مراکز درمانی هستش ارائه بدن.
خیلی هم خوب.
بله.
شما به نکته بسیار مهمی اشاره کردید آقای دکتر حبیبی، اون هم بحث سالمندان هست. خب خود ما هم در مراجعه به مراکز درمانی بارها و بارها دیدیم که یک پیرزنی، پیرمردی با کهولت سنی، با اون ناتوانی که داره، حالا با یه عارضه خاص، مثلا با یه عارضه قلبی مراجعه میکنه، باید پرونده به دست از این طبقه به اون طبقه، از این اتاق به اون اتاق بره و کسی نیست که او رو یاری بکنه. این خیلی دردناک دیدن این صحنه. حالا خدا کنه که در راستای تمام حالا بخش‌های تخصصی و حرفه‌ای که شما بهش اشاره کردید، یک بخش خدمات رسانی به این قشر هم انشاءالله تشکیل بشه که به صورت خدمات داوطلبانه ما از دانشجویان خوبمون شاهد باشیم توی مسیر با یک حالا مدیریت خوب انشاءالله شکل بگیره.
انشاءالله. خیلی ممنون.
امید خدا
بتونیم در راه ارتقا و پیشرفت و توسعه کشورمون مؤثر باشیم. ما مفتخر هستیم به حمایت مقام معظم رهبری از این نهاد ارزشمند علمی که در توسعه فرهنگی و توسعه علمی کشور رو مؤثر هستش. ما معتقد هستیم که این کشور به دست جوانان متعهدمون، به دست دانشمندان کشورمون ساخته میشه و هر روز پیشرفت بیشتری خواهیم داشتش. در این راه هم در خدمت همه جوانان و محققین عزیز کشورمون هستیم.
درود بر شما. خیلی ممنون و سپاسگزارم که با ما همراه شدی در برنامه چراغ امشب و ما رو آشنا کردید با فعالیت و وظایف اصلی نهاد جهاد دانشگاهی. خیلی ممنونم آقای دکتر حبیبی. با شما خدا حافظی میکنم.
سلامت باشید. رادیو
تبیین. روایت درست اینه مسئلهش. این مسئله روایت درست، روایت درست حوادث که بنده تأکید میکنم اینه که امروز با گسترش رسانه ها که حالا امروز نسبت به اون روز اگر نگاه کنیم نمیشه گفت صدها برابر، شاید هزارها برابر اون روز، با این فضای مجازی و این ماهواره ها و این چیزایی که امروز هست و اون روز نبود تفاوت کرده قضیه. امروز یک سیاست قطعی رسانه های معاند، معاند جمهوری اسلامی و معاند اسلام، یک سیاست قطعیشون اینه که واقعیت‌ها رو تحریف کنن و مشغولن، دارن دائم دارن کار تحویل میدن در تحریف واقعیت‌ها و دروغ پردازی. خبرهای مربوط به جمهوری اسلامی رو با انواع و اقسام دروغ‌ها، دروغ‌های حرفه‌ای، دروغ‌هایی که نشستن روش کار کردن و حساب کردن، مشروب میکنن و آمیخته میکنن. به همین جهت است که جهاد تبیین یک فریضه است.
رادیو تبیین، صدای مقتدر ایران قوی.
جهاد تبیین یک فریضه است، یک فریضه قطعی، یک فریضه فوری است و هر کسی که میتوانه، حالا عرض خواهم کرد، مسئولین در این زمینه بیشتر موظف.
رادیو تبیین. موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. ما روایت میکنیم.
آسمونا اسم تو بالاترینه، به خدا بهشت دنیا وطنم ایران زمینه، به خدا بهشت دنیا وطنم ایران زمینه، مردمش هم دل و با هم مثل انگشتای دستن، مثل کاوه و سیاوش پشت دشمنو شکستن. عشقشون به دین و ایران همه جا روی زبونا، صف اول تو حماسه، صف زیبای جوونا. میشه از هر کسی پرسی، تو وجود همه امید، تویی از تمام خورشید، خبر حماسه ها تو، میشه از هر کسی پرسی. همتت همیشه بوده خار چشم دشمنامون، باشی ای هموطن من زیر سایه خدامون. تو وجوده همه امید، توی از تبار خورشید، خبر حماسه ها تو، میشه از هر کسی پرسی. تو وجوده همه امید، توی از تبار خورشید، خبر حماسه ها تو، میشه از هر کسی پرسی. تو وجوده همه امید، توی از تبار خورشید، خبر حماسه ها تو، میشه از هر کسی پرسی.
اینجا سرزمین نور امید است، اینجا جایی است برای بالیدن. شب شما بخیر باشه. شنونده برنامه چراغ رادیو تبیین هستید. تمکنون ساعت 21:19 هست. در ادامه برنامه عرض میکنم تا ساعت 22 میتونید شنونده این برنامه باشید. دوستان، اگر بخوایم درباره پیشرفت ها بگیم، در خصوص پیشرفت ها تعبیر بسیار دقیقی رو رهبر معظم انقلاب دارن و اینکه پیشرفت خودش یک هدف هست و دلیلش رو میگن. ما میگیم پیشرفت هدف هست، علت اینه که پیشرفت هرگز متوقف نمیشه، بلکه پیشرفت حرکت هست، راه هست، سیرورت هست، اما متوقف شدنی نیست و همینطور ادامه داره. چرا؟ چون انسان ادامه داره، استعدادهای بشری حد یقف نداره. این رو مقدمه گفتم تا بریم به سراغ یکی دیگر از مهمانان ارجمند برنامه امشب. در خدمت جناب آقای دکتر حسین شهرابی فراهانی هستیم، مدیر عامل و مؤسس شرکت دانش بنیان و مدیر پروژه ماهواره ملی امید که برای همه ما آشناست و مایه افتخار، که در سال 87 با پرتابگر سفیر امید پرتاب شد و اصلا روز صنعت فضایی رو در تاریخ جمهوری اسلامی ایران شکل داد. خب حضور شما جناب آقای دکتر شهرابی فراهانی، عرض سلام، ادب و احترام دارم. خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرا شدید و مطمئنم یکی از بحث‌های بسیار خوب و شنیدنی و جذابی رو در این گفتگو شنوندگان خوبمون خواهند شنید. در خدمت شما هستیم با افتخار.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون و این روز عزیز رو هم خدمت همه تبریک عرض میکنم. سال روز آغاز امامت و ولایت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف رو در خدمت
سلامت باشه. ما هم خدمت شما تبریک میگیم و خب برامون بفرمایید در خصوص تبیین دستاوردها و پیشرفت ها در این حوزه صنعت فضایی کشور.
خب بله، همونجوری که میدونید ما تقریبا توی کشور خودمون از سالهای 76-77 حوزه صنعت فضا شروع به کار کرد و تا الان ادامه پیدا کرده و اگر بخوایم یه نگاه کلان به پیشرفت این صنعت بندازیم، ما تقریبا از نگاه محصولی میتونیم بگیم که تو لایه پایه زمین، پایین زمینی یا لایه اصطلاحاً لئو، نسبتا جایگاه مقبولی رو پیدا کردیم و عملا ما الان با ساخت و پرتاب پرتابگرهای ماهواره وارد باشگاه اختصاصی پرتابگران فضایی شدیم و با زیرساختهایی که در حوزه طراحی و ساخت ماهواره ایجاد شده و تیمهای متعددی که توی کشور برای این حوزه شکل گرفته، در واقع جزو کشورهایی هستیم که در واقع بخش خوبی از صنعت فضایی رو و چرخه صنعت فضایی رو تونسته بومی کنه.
در واقع باشگاه اختصاصی که فرمودید مختص به یک در واقع قاره که نیست، در واقع جنبه بین المللی داره، درسته؟
بله، کشورهایی که خب تعداد کشورهایی که در واقع توان پرتاب ماهواره تو مدار رو دارن کشورهای کمی هستن،
محدودن. بله
محدود هستن و خب ایران سال 87 که ماهواره ملی امید رو با پرتابگر سفیر امید توی اون مدار قرار داد، عملا اون مقطع یادمه که در واقع فکر میکنم نهمین کشوری بود که این توانایی رو اثبات کرد و تونست این کار رو انجام بده و یادمه که تو اون سال به قدر این حادثه در واقع غرور آفرین بود و بهجت و حس بلندی که ایجاد کرده بود که شاید بگم از راننده تاکسی تا استاد دانشگاه در واقع نقل محافل بود و همه جا از این صحبت میشد. و یادم من یکی از همین اساتید دانشگاه صنعتی شریف به خود من شخصا ایشون گفتن که به نظرم میاد در تاریخ کشور جمهوری اسلامی ایران بزرگترین اتفاق فناورانه‌ای بود که در واقع رخ داده بود.
بله.
و یادمه که کشورهای دیگه هم سر این موضوع خیلی ابراز ارادت و علاقه میکردن و یادمه که حتی یکی از دانشمندان فکر میکنم روس بود که یه جمله نسبتاً معروفی رو ذکر کرد و گفت من به احترام دانشمندان ایرانی کلاهم رو از سر بر می‌دارم. خب این به نظرم میاد که خب جایگاه خوبی رو برای ما فراهم کرد و کشور هم تو این حوزه افت و خیزهایی داشته. یعنی
بله،
به هر حال ما اگر بخوایم یه مقدار با واقعیت صحبت بکنیم، اون جاهایی که غرور آفرین بوده و پیشرفت بوده خب باید تأکید کنیم، اما اون جاهایی که شاید یه مقدار تعلل کردیم و یه مقدار مکس کردیم، اونها رو باید به عنوان نقاط نگران کننده مطرح بکنیم و در واقع رفت کنیم و اجازه ندیم که
متوقف بشیم.
دقیقا. باید به نظرم میاد که خب حالا اگه من میخوام یه مرور کنم، ما در واقع میتونیم بگیم که دو مرحله یا دو تا برنامه میان مدت و صنعت فضایی کشور ما در واقع عبور کرده داشت. برنامه اول، برنامه 10 ساله اول بود که خب پرتاب ماهواره امید، پرتاب سفیر امید و خیلی پروژه های متعدد توی اون برنامه شکل گرفت و نسبتاً هماهنگی های خیلی خوبی بین بخش های مختلف حوزه فضای کشور ایجاد شد. و بعد از اون برنامه متاسفانه ما یک وقفه ای داشتیم که عمدتاً برمیگشت به دولت 11 و 12، و متاسفانه ما تو اون دوره تقریبا برنامه جامعی نداشت و یک رکودی و صنعت فضا ایجاد شد. و دقیقا همون دوران اتفاقی بود که توی دنیا یک در واقع انقلاب جدیدی تو صنعت فضایی شکل گرفت که حالا من دوست دارم
یه رقبای رو ما پیدا کردیم تو اون دوران.
دقیقا، یعنی تمام کشورهای منطقه از اون اتفاقی که سال 87 و سالهای اون دوران افتاد، خب در واقع یک احساس حالا عقب افتادگی نسبت به ایران کردن و اونها شروع کردن تو این حوزه کار کردن. ولی متاسفانه اون سالهای بعدش ما یه مقدار در واقع رکود داشتیم تو این حوزه. و حالا از کنم مهمتر از اون این بود که در واقع اتفاق بزرگی توی دنیا افتاد که ازش یاد میشه به در واقع صنعت نوین فضایی در برابر صنعت سنتی فضایی.
بله.
و اون اتفاق چی بود؟ اتفاقی بود که شرکت‌های دانش بنیان به جای آژانس‌های دولتی اومدن بازیگرای محوری صنعت فضایی دنیا شدن و این یک اتفاق بزرگی رو توی صنعت فضا تقریبا از حول و حوش 10 سال قبل شروع کرده و الان داره به یک نقاط بسیار بالنده‌ای میرسه که داره باز در واقع داره یک تحولات خیلی عظیم رو توی دنیا رخ میده. خب اگه من بخوام این در واقع تحول رو بگم و بگم خب حالا ما توی کشور نسبت به این تحول کجا قرار گرفتیم، بعد اینطوری بگم این تحول از نظر محصولی اگه بهش نگاه بکنیم، ماهواره‌های کوچک و ارزان و پرتعداد داره زیاد میشه تو صنعت فضا. یعنی شبیه برای شنوندگان محترم اگر من بخوام اینو قریب به ذهن بیارم، اتفاقی که تو صنعت هوایی تو حوزه هواپیماهای کوچیک بدون سرنشین و پهباد افتاده چه اتفاقیه؟
بله.
می‌بینید که این هواپیماهای بدون سرنشین کوچیک خیلی از کارهایی که هواپیماهای بزرگ در صنعت سنتی هوایی انجام میدادن الان دارن انجام میدن. همین اتفاق در واقع صنعت فضایی رخ داده تو این تقریبا 10 الی 15 سال اخیر و صنعت نوین فضایی رو شکل داده. خب این از نگاه محصولی. از نگاه فرایندی، اون بازیگری که این اتفاق رو رقم زده بازیگران دولتی نبودن، آژانس‌های فضایی نبودن. کیا بودن؟ شرکت‌های دانش بنیان بودن. اینها اومدن تو صنعت فضا و این صنعت رو انقدر ارزان کردن و از اون پیچیدگی سنتی انقدر فاصله دادن که در واقع داره یه همچین اتفاق تو این صنعت رو خواهد. خب آیا ما الان تو این صنعت کجای داستان هستیم؟ من این بشارت رو بدم، همون جوری که ما تو صنعت پهباد جزء قدرت‌های این حوزه قرار گرفتیم، ما میتونیم توی صنعت نوین فضایی جز قدرت